سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تعیین شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل جدید حزب الله لبنان. و اظهارات سخنگوی دولت ایران در مورد وضعیت اتباع افغانستانی در ایران. حزب الله لبنان دیروز اعلام کرد که شیخ نعیم قاسم را به عنوان دبیر کل جدید این جنبش و به عنوان جانشین شهید سید حسن نصرالله تعیین کردم. در بیانیه حزب الله لبنان در این باره آمده، بر اساس ایمان به خداوند متعال، التزام به اسلام اصیل محمدی و پایبندی به اصول و اهداف حزب الله و بر اساس سازوکار مصوب برای انتخاب دبیر کل، شورای حزب الله با انتخاب جناب شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل موافقت کرد. حزب الله از خداوند متعال می‌خواهد که بر رسالت شریف خود به ایشان در رهبری حزب الله و مقاومت اسلامی آن کمک کند. حزب الله همچنین اضافه کرد، ما به خداوند متعال و به روح والاترین و گرانقدرترین شهیدمان جناب سید حسن نصرالله رضی الله عنه، شهدا رزمندگان مقاومت اسلامی و ملت استوار، صبور و وفادارمان عهد می‌بندیم که برای رسیدن به اصول حزب الله و اهداف راه آن دست به دست هم دهیم و شعله مقاومت را روشن و پرچم آن را برافراشته نگه داریم تا پیروزی حاصل شود. شیخ نعیم قاسم از سال 1991 معاون دبیر کل حزب الله بود و به همراه امام موسی صدر در تشکیل جنبش عمل یا حرکت المحرومین و نیز در تأسیس حزب الله لبنان مشارکت داشت. در پی تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و برخی از مراکز نظامی جمهوری اسلامی ایران، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیروز در نشستی با سفرا و رؤسای نمایندگی‌های خارجی مقیم تهران به تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران پرداخت. سید عباس عراقچی در این نشست با اشاره به اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه چند مرکز نظامی در ایران به عنوان نقض فاحش منشور ملل متحد و حقوق بین الملل بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع قاطع از خود تاکید و تصریح کرد که ایران به شیوه و زمان مقتضی به این جنایت پاسخ خواهد داد. عراقچی با قدردانی از همه کشورهای صلح دوست منطقه و از سایر کشورها که با درک شرایط خطیر موجود از اقدام تجاوزکارانه رژیم اشغالگر اسرائیل ابراز انزجار نموده و او را محکوم کردند، نسبت به سکوت یا حمایت برخی کشورهای غربی از این اقدام تجاوزکارانه ابراز تأسف کرد و این رفتار را موجب تشویق طرف متجاوز و ادامه قانون شکنی و تجاوز دانست. وی همچنین کمک‌ها و حمایت‌های تسلیحاتی برخی کشورهای غربی به ویژه آمریکا را عامل اصلی استمرار جنایات و تجاوزات رژیم اشغالگر در منطقه دانست و این دست از کشورها را همدست و شریک جنایات ارتکابی علیه مردم غزه و لبنان و سایر کشورهای منطقه معرفی کرد. سید عباس عراقچی در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مورد نشست برگزار شده با حضور سفرای خارجی مقیم ایران گفت:
بعد از تحولاتی که در هفته‌های اخیر داشتیم و به خصوص بعد از تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی، لازم بود که یک جلسه توجیهی برای سفرای خارجی مقیم تهران داشته باشیم. من البته از بعد و شروع به کارم دنبال یک فرصتی بودم که با این سفرها جلسه مشترکی داشته باشیم، ولی خب شرایط منطقه و شرایط سیاسی این فرصت رو ایجاد نکرد. اما امروز دیگه شرایط مهیا شد که من بتونم با سفرا ملاقات داشته باشم و در مورد این تعرض اخیر رژیم صهیونیستی و مواضع ایران براشون صحبت بکنم. حالا صحبت‌های من حتما پخش شده و میدونید به هر حال ما این تجاوز رو محکوم میکنیم و حق خودمون رو برای پاسخ محفوظ میدونیم. به هر حال تعرضی به خاک ما صورت گرفته، ولی طبیعی هستش که نحوه اعمال این حق رو در زمان مقتضی و به شکل مقتضی مورد محاسبه قرار خواهیم داد و کاملا هوشمندانه و با درایت این مسیر رو، این پاسخ رو انشاءالله در زمان خودش صورت خواهیم داد. جلسه خوبی با سفرا بود، سوالاتی رو داشتن و حالا پاسخ‌های لازم داده شد. بعضی از کشورها در همین جلسه حتی مجدد تکرار کردن مواضع خودشون رو در محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی و در حمایت از و اعلام همبستگی با جمهوری اسلامی ایران و در ضرورت توقف حملات، ضرورت کاهش تنش در منطقه. این الان یک دیگه خواست عمومی در منطقه ما هست و فراتر از منطقه ما هست، یک خواست جهانی هست که باید تنش‌ها در منطقه ما کاهش پیدا بکنه، چرا که احتمال یک به هر حال جنگ فراگیر، یک به هر حال آتش فراگیر در منطقه وجود داره و این خواست جامعه بین‌الملل، خواست منطقه به صورت خاص هست که باید ازش جلوگیری بشه و تنها راهش هم البته جلوگیری از سیاست تجاوزگرانه و حملات واقعا وحشیانه رژیم صهیونیستی هست که از هیچ جنایت جنگی در منطقه دریغ نکرده. این مورد اعتراف الان همه مجامع بین‌المللی و همه کشورهای منطقه هست. میزان جنایتی که صورت گرفته واقعا غیر قابل تصور هست و همه معتقدن که باید متوقف بشه، منتها متاسفانه به هر حال آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی حامی این رژیم هستن و اجازه پیشبرد ایده هایی که در شورای امنیت یا جاهای دیگه مطرح میشه رو نمیدن. ولی به هر حال جامعه بین‌المللی فکر میکنم الان از عزم بیشتری و صدای بلندتری برای در ضرورت توقف این حملات الان برخورداره.
وزیر امور خارجه ایران در مورد برخورد دوگانه کشورهای غربی در مورد قوانین بین الملل و اینکه ایران طبق منشور بین المللی از حق دفاع مشروع در مقابل حمله رژیم صهیونیستی به ایران برخوردار است گفت:
کشورهای غربی همه میشناسند اخلاقشون و عادتشون این هست که از قوانین بین الملل، حقوق بین الملل، اونجایی که به نفع خودشون هست معمولا خیلی دقت میکنن و دفاع میکنن و همه جا مطرح میکنن، ولی جاهایی که به لحاظ سیاسی خلاف منافعشون هست استانداردهای دوگانه دارن و خیلی چیزها رو نادیده میگیرن. ما کاری به مواضع کشورهای غربی یا هیچ کشور دیگه علل اصول نداریم. موضع ما کاملا روشنه. بر اساس حقوق بین الملل و بر اساس منشور ملل متحد، تجاوزی که به خاک ما صورت گرفته و یک عمل دفاعی از سوی ما خواهد بود. ولی اینکه ما چگونه این دفاع رو انجام خواهیم داد، البته یعنی 100% به خود ما مربوط است و ما همونطور که در گذشته نشون دادیم در آینده هم کاملا هوشمندانه و با درایت حرکت خواهیم کرد و اجازه نمیدیم که جمهوری اسلامی ایران رو وارد حرکات هیجانی بکنن، وارد تصمیمات نسنجیده بکنن. سیستم تصمیم گیری در کشور ما بسیار هوشمندانه عمل میکنه. ما در زمان مناسب، به شکل مناسب و به شکل مقتضی پاسخ خودمون رو خواهیم داد و این حق خودمون رو محفوظ میدانیم.
عراقچی در مورد استفاده رژیم صهیونیستی از فضای هوایی برخی از کشورها هم گفت:
خب اینها مشخص هست. ما کشورهایی که در این مسیر بودن هم قبلا صحبت کرده بودیم و گفته بودن که به هیچ وجه اجازه این کار رو نمیدن. الان هم صحبت کردیم، اعتراض خودمون رو گفتیم و اونها هم اتفاقا اعتراض خودشون رو به سازمان ملل ارسال کردن در این رابطه. البته محظورات و ملاحظاتی وجود داره برای این کشورها، محدودیت‌های وجود داره که ما کاملا درک می‌کنیم، ولی این رافع مسئولیت اونها به لحاظ حقوقی نیست. ضمن اینکه ما معتقدیم بیشترین همکاری رو در این جهت آمریکا داشته که با توجه به فضایی که در اختیار اونها هست، اون کریدور هوایی لازم رو آمریکایی‌ها در اختیار رژیم صهیونیستی گذاشتن و شریک اصلی این حملات آمریکا هست و برخی کشورهای اروپایی که کمک کردن به تحقق این تجاوز.
خب، صحبت‌های سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران را شنیدید در مورد استفاده رژیم صهیونیستی از فضای هوایی برخی از کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران. ما همچنان با شما همراه هستیم، برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید. خبر دیگه ایرم تقدیمتون میکنم، باز هم در ارتباط با وزارت امور خارجه ایران و آیه سید عباس عراقچی. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اقدامات مداخله جویانه دولت آلمان در پی اعدام سرکرده گروهک تروریستی تندر گفت هیچ تروریستی در ایران از مسئولیت برخوردار نیست، حتی اگر مورد حمایت آلمان باشم. پس از اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد، وزارت امور خارجه آلمان کاردار جمهوری اسلامی ایران را احضار کرد. سید عباس عراقچی در واکنش به این اقدام دولت آلمان تصریح کرد که گذرنامه آلمانی برای هیچ کس مسئولیت نمیاره، چه رسد به یک جنایتکار تروریست. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران اظهار کرد جمشید شارمهد آشکارا و بدون شرم رهبری حمله تروریستی به یک مسجد را بر عهده داشت که منجر به شهادت 14 نفر از مردم بیگناه از جمله زنان و کودکان شد و بیش از 200 نفر در این حمله مجروح شدند. شواهد کافی موجود است و در دسترس همگان برای بررسی قرار دارد. عراقچی خطاب به دولت آلمان تاکید کرد دست از پرده پوشی و بازی‌های روانی بردارید، دست از حمایت از کودک‌کش‌ها و تروریست‌ها بردارید و خودتان را پشت شعارهای حقوق بشری منافقانه پنهان نکنید. حتی مردم خودتان هم ادعاهای متکبرانه حقوق بشری شما را به سخره می‌گیرند. و اضافه کرد مردم ایران سلاح‌های شیمیایی را که اطبای آلمان در اختیار رژیم صدام قرار دادن فراموش نکرده‌اند. دولت آلمان در نسل‌کشی مستمر رژیم اسرائیل هم شریک جرم است، چرا که دومین تأمین کننده سلاح‌های مرگبار به اسرائیل برای نسل‌کشی در غزه و کشتار در لبنان به شمار می‌رود. همچنین وزارت امور خارجه ایران در اعتراض به موضع‌گیری مداخله جویانه برخی مقام‌های برلین درباره اعدام سرکرده گروهک تروریستی تندر، سفیر آلمان در تهران را احضار کرد. مدیر کل اداره غرب اروپا در وزارت امور خارجه ایران با احضار مارکوس پوتسل سفیر آلمان در تهران، اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به مواضع ناشایست برخی مقام‌های آلمانی در رابطه با اعدام جمشید شارمهد را به وی ابلاغ و تصریح کرد. حمایت از شارمهد که مسئول چند فقر اقدام تروریستی بوده در تعارض با ادعاهای دولت آلمان در زمینه حاکمیت قانون، حمایت از حقوق انسان، مقابله با بی‌کیفرمانی و مبارزه با تروریسم است. جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر که مسئولیت اجرای چندین عملیات تروریستی را در ایران بر عهده داشت، روز دوشنبه با حکم دادگاه اعدام شد و به سزای اعمال خود رسید.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری در مورد وضعیت اتباع افغانستانی در ایران گفت اتباع افغانستانی افراد بسیار شریفی هستند که در میان اتباع مجاز شاعر، محقق، مهندس و سرمایه‌گذار داریم و افرادی را هم داریم که غیر مجاز هستند. نسبت اینا با هم نسبت معناداری نیست. نسبت اتباع غیر مجاز ما به مراتب از نسبت اتباع مجاز ما بیشتر است و به همین دلیل وزیر داخله در حال ساماندهی افراد و به عبارتی خارج کردن اتباع غیر مجاز هستند.
موضوع اتباع موضوعی هست که در کل دنیا به عنوان یک موضوع پذیرفته شده باهاش برخورد میشه. وقتی ما موضوعی رو میپذیریم، یعنی اینکه براش سازوکار ایجاد میکنیم، نهاد یا سازمانی رو متولی امور اون میدونیم و بعد مجاز رو از غیر مجاز تفکیک میکنیم. جابجایی انسان‌ها در کل کره زمین موضوع مهمی است و لذا یه سری افرادی هستن که میشن قاچاقچی انسان، یعنی کمک میکنن که افراد به صورت غیر مجاز جابجا بشن. وزارت کشور به عنوان سازمان متولی امور اتباع برنامه‌هایی رو داره برای مدیریت امور اتباع کشور که در واقع در ادامه همین مسیر شناسایی اتباع مجاز و قانونی که افراد بسیار شریفی هم هستن. در بین این عزیزان ما شاعر داریم، محقق داریم، مهندس داریم، سرمایه گذار داریم و عده‌ای هم هستن افرادی که غیر مجاز هستن. البته نسبت اینها الان با همدیگه نسبت معناداری نیست، یعنی ما الان نسبت اتباع غیر مجازمون به مراتب از نسبت اتباع مجازمون بیشتر هست و به همین خاطرم هستش که وزیر محترم کشور در حال ساماندهی افراد و به عبارتی خارج کردن اتباع غیر مجاز و دیوارکشی در مرز هستن. به هر حال البته دیوارکشی در مرز فقط به خاطر اتباع نیست، موضوعات دیگری هم داره، ولی یکی از کاربردهاش موضوع مدیریت اتباع هست. به هر حال موضوع اتباع جز موضوعاتی هستش که عرض کردم در همه کشورها مطرحه، ما هم از این موضوع مستثنا نیست.
خب صحبت های فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران را شنیدید. دو روز قبل هم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست هفتگی خودش با خبرنگاران در خصوص نگاه دولت 14 به مهاجرین افغانستانی گفت که موضوع مهاجرین یک موضوع چند بعدی است. او در ادامه گفت یک بخشی از آن درباره مدیریت روزمره موضوع است و بخش دیگر مربوط به ایست که ما چگونه می‌خوایم با کلیت موضوع مهاجرین برخورد بکنیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد موضوع مهاجرین در نهادهای زیربط ما از جمله وزارت داخله و بقیه دستگاه‌های مرتبط در حال بررسی است و وزارت خارجه به عنوان یکی از این دستگاه‌ها نظرات خودش اعلام کرده و اگر نیاز باشه مجدداً اظهار نظر خواهد کرد. سنگ بنای یک بند آبگردان به هزینه 3.4 میلیون افغانی در شهر مهترلام مرکز لغمان گذاشته شد. در مراسم آغاز کار این پروژه، شیخ شیراحمد حقانی والی حکومت طالبان در لغمان در صحبت‌هایش ساخت این بند آبگردان را در مدیریت و ذخیره آب مهم دانست و گفت که امارت اسلامی و اداره ولایتی متحد هستند تا برای حفاظت از دریاها و آب‌های زیرزمینی تلاش کنند تا سطح آب‌های زیرزمینی افزایش پیدا کند. همچنان در این مراسم رئیس حوزه دریایی لغمان گفت که این بند آبگردان با ظرفیت ذخیره 3000 متر مکعب آب با حمایت مالی برنامه جهانی غذا در شهر مهترلام مرکز لغمان ساخته میشه. گزارشی بشنوید از محمد آصف شینواری.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. کار احداث یک بند کوچک آبگردان در ولایت لغمان آغاز شد. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی لغمان به رسانه‌ها فرستاده شد آمده است که این بند آبگردان در مربوطات شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان به هزینه مبلغ 3,400,000 افغانی از جانب اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد ساخته می شود. در معلومات از قول اداره حوزه دریایی ولایت لغمان آمده است که این بند آبگردان ظرفیت بیش از 3000 متر مکعب آب ساخته می شود که با تکمیل شدن کار آن بیش از 3000 جریب زمین زیر آب خواهد شد و آماده فعالیت های کشاورزی خواهد شد. همچنان در حال حاضر در این بند آبگردان برای بیش از 100 تن زمینه کار کردن فراهم شده و در ظرف 3 ماه کار این بند کوچک آبگردان به پایان خواهد رسید. معلومات دفتر سخنگوی والی لغمان افزوده است که شیخ شیراحمد حقانی والی ولایت لغمان در مراسم آغاز کار این بند ابگردان از مؤسسات خارجی کمک رسان خواسته است برای فعالیت های کشاورزی و همچنان بلند رفتن سطح آب زیر زمین در این ولایت. پروژه های مختلف را راه اندازی و زمینه کار را به مردم این ولایت فراهم سازد. قابل یادآوری است که قبل از این 5 بند ابگردان کوچک به هزینه حکومتی در 5 ولسوالی ولایت لغمان ساخته شده و به بهره برداری سپرده شده، اما این نخستین بندی هست که هزینه آن از طرف سازمان ملل متحد پرداخت می گردد. ایده از آگاهان امور ساختن بندهای کوچک ابگردان در ولایت لغمان را برای بهبود فعالیت کشاورزی مؤثر می خواند و می گویند در این اواخر که به نسبت تغییرات اقلیمی سطح آب زیر زمین پایین رفته و در بیشتر موارد منابع آب آشامیدنی با کمبود آب روبرو شده، این بندها می تواند سطح آب زیر زمین را بالا آورده و چشمه ها و کاریزها بر دیگر آب در آن جاری شود و مورد استفاده مردم قرار بگیرد.
گزارشی بود از محمد آصف شینواری. گزارشگر ویژه ملل متحد بر افغانستان وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بحرانی خواند و گفت که طالبان هیچ برنامه‌ای برای رفع محرومیت تحصیل دختران ندارد. ریچارد بنت که قرار است تازه‌ترین گزارش خودش درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان را اول ماه نوامبر با مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کنه، با انتشار پستی در ایکس نوشته طالبان موارد نقض حقوق بشر را در افغانستان افزایش دادند. او اظهار کرده با گذشت 3 سال از حاکمیت طالبان، مسئولان حکومت سرپرست برخلاف ادعاهای نخستینشان در مورد احترام به منشورهای بین المللی حقوق بشر عمل کرده و نقض حقوق بشر را افزایش دادند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تصریح کرده که مقامات طالبان هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم یا دانشگاه‌ها برای دختران و زنان ندارند. طالبان چندی پیش در اعتراض به گزارش‌های ریچارد بنت سفر او به افغانستان ممنوع کرده و مانع از ادامه مأموریت او به عنوان گزارشگر سازمان ملل متحد در افغانستان شدند. در 6 ماه گذشته بیش از 15,000 جریب زمین دولتی در بخش‌های مختلف ولایت تخار که از سوی مردم غصب شده بود شناسایی و بعد از بررسی استرداد و به ادارات مربوطش تسلیم داده شد. این مطلب را ملا عبدالله ارشاد رئیس عدلیه تخار و عضو هیئت جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی حکومت طالبان اظهار کرد و گفت که هنوز کارشان برای شناسایی زمین‌های دولتی به پایان نرسیده. هرچند روند استرداد زمین‌های دولتی پس از تحولات سیاسی پسین در افغانستان شدت گرفته، اما با باور باشندگان تخار هنوز بسیاری از ملکیت‌های دولت در اختیار دیگران است که نیاز به بررسی دقیق و استرداد دوباره دارند. جزئیات را در گزارش سمیع خاوری بشنوید.
طی 6 ماهی گذشته بیش از 15,000 جریب زمین در تخار استرداد و به ملکیت دولت درآمده است. هیئت تخنیکی و جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی در تخار می‌گویند آنان در 6 ماه گذشته موفق شده‌اند بیش از 15,000 جریب زمین دولتی را در بخش‌های مختلف این ولایت که از سوی مردم غصب شده بود شناسایی و بعد از بررسی تمام استرداد و به ادارات مربوطه اش تسلیم نمایند. ملا عبدالله ارشاد رئیس عدلیه تخار و عضو هیئت جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی می‌گوید در تلاشند تا ماموریتشان را برای شناسایی زمین‌های دولتی با وجه احسن انجام بدهند. به گفته رئیس عدلیه تخار هنوز کارشان برای شناسایی زمین‌های دولتی به پایان نرسیده و بررسی و استردادشان در شمار از ولسوالی‌های ماورای کوکچه خصوصاً در قطع ادامه دارد.
هر هفته با رئیس وزیرت در روز یکشنبه جلسه داریم در زیرت با تمامی هم رؤسایی که اعضای تیم هستند. بعد از ختم جلسه با تصمیم گرفته میشه و ساحه میروند و زمین هایی که مورد بررسی است اونا را درست کروکی میکنن و بررسی میکنن و به اداره اراضی آورده اون را در ثبت بانک کرده باز به اجاره دهی تحویل میکنن که یک فعالیت کلان است که تقریبا خیلی زمین در این مدت ما در تخار خصوصا در اولسوالی بارک استرداد کنیم.
باشندگان تخار از این اقدام حکومت محلی برای واپسگیری زمین‌های غصب شده از سوی زورمندان استقبال نموده میگویند انتظار دارند تا دامنه این روند گسترش یابد و زمین‌های غصب شده در هر نقطه این ولایت دوباره استرداد گردد.
ما بسیار خوش هستیم که امارت اسلامی زمین‌هایی که دولتی است را استملاک میکنه، خاطر که این دارایی اما مال دولت است، این قانون را برای فقیر و بای همگان تطبیق میکنند.
نظیف الله یکی دیگر از باشندگان تخار میگوید تا چندین دهه پسین بسیاری از زورمندان زمین های دولتی را در گوشه و کنار این ولایت غصب کرده بودند که اکنون نیاز به بررسی بیشتر و استرداد دوباره دارد.
شاید واپسگیری زمین ها از دست قلدرها و زورمنده هستیم که از این پروسه ما استقبال میکنیم. امیدوار هستیم که پروسه ادامه پیدا بکنه، به ولسوالی ها هم ادامه پیدا بکنه و تمام زمین هایی که در قیدیت زورمنده قرار داره دوباره در دسترس دولت قرار بگیره.
هرچند روند استرداد زمین های دولتی پس از تحولات سیاسی پسین در افغانستان شدت گرفته، اما به باور باشندگان تخار هنوز بسیاری از ملکیت های دولت در اختیار دیگران است که نیاز به بررسی دقیق و استرداد دوباره دارد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
این هم گزارش سمیع خاوری بود که از تخار تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با استرداد زمین‌های غصب شده که خب موضوع مهمی است در داخل افغانستان و حکومت طالبان هم در نقاط مختلف افغانستان به صورت جدی به این موضوع ورود کرده. همینطور که در گزارش هم شنیدید هنوز قطعا زمین‌های غصب شده باقی مانده که باید پس گرفته شود. فقط امیدواریم که در این فرایند با کسایی که صاحب حق هستند ظلمی صورت نگیره و زمین هایی که مال مردم هست یک وقتی پس گرفته نشه و گرفته نشه ازشان، که خب این ظلم در واقع ممکنه که در بعضی از نقاط افغانستان اتفاق بیفته. ما با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون میتونید از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 7171 7144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در بخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 5:25 میتونید شنونده تکرار برنامه انعکاس باشید. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.